بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الهی انتقنی بالهدا و الهمن التقوى. اللهم کن لولی کل حجت ابن الحسن صلوات که علیه و علا آبائه فی حاضر ساعه و فی کل ساعه ولیم و حافظم و قادم و ناصرم و دلیلم و عینا حتی تسکنه و از کتاب آبت و متعه فی ها طویلا. عرض ادب و اخلاص احترام محضر آقامون، مولامون، صاحبمون، ولی نعمتمون، اربابمون، اماممون حضرت ابا صالح المهدی روحی و ارواح العالمین له الفدا صلوات. به لطف خدا بحثی که خدمت حضرات بزرگوار داریم در مورد جریان شناسی مباحث در خصوص فرق ادیان که هست. قبلش مقدمتاً دو تا مطلب میگم، بعد انشالله وارد بحث بشیم. یکیشو به عنوان یه برادر کوچیک عرض میکنم، دومیشو به اون بحث طلبگیمون، سومیش هم یه کفریات به اصطلاح یه مش خدمت عزیزان بگیم. یکی از آیون از اساتید قدر دانشگاهه که برای نظام هم در یک سری از بخشها مشورت میده. یه آدم خیلی متنفذ، معروف و به اصطلاح موفقیه. این از این جهت میگم که عزیزان نسبت به زیردستان خودشون که حالا خادمان خودشون که تو هیئت‌ها هستن این یه بخش رو تأکید کنند. مخاطب عین این عرض بنده شما عزیزان نیستید. ایشون یه بار گفت که شما فکر میکنید من هر روز صبح از خواب بیدار میشم بزرگترین دغدغم چیه؟ گفتن خب آقای دکتر مباحث معنوی مثلا. نه، توی جمع خصوصی بود. گفتن که بحثای مالی؟ گفت نه، من اینقدر دریافتیم. بازنشستگیت؟ گفت نه. گفتن خب بفرمایید استاد. گفت بزرگترین درد من که هر روز صبح از خواب بیدار میشم دغدغمه اینه که امروز برای پسرم از کجا مواد تهیه کنم. آقای دکتر شما؟ گفت آره من. پسرم معتاده، یه بار کلانتری گرفت با یه فضاحتی تحویلم داد. آقای دکتر آقازادتون اینجوری خلاصه. اومدیم خونه خیلی پکر بودم، پسرم برگشت گفت که آقا جون مثل این که خیلی بهت برخورد. منم که میدونی ترک مرگ تو کارم نیست، حواست باشه منو بی خیال. میخوای شخصیتت محفوظ بشه؟ تو برا من مواد جور کن، آبروی تو هم حفظ میشه، هر دوتامون هم دیگه راضی، من راضی، شما هم راضی. و میگفت هر روز از چه آدمای پسته میرم مواد تهیه میکنم. گفت حالا اینا رو شنیدید، یه چیز بهتون میگم. حرف ایشونا میگفت حرفم اینه، چیزی که منو ساکت کرده، لال کرده، ببخشید این تعبیر رو به کار میبرم، اینه که تو خلوت خودم رفتم خودم رو مطالعه کردم، دیدم آقا من تو این 20 سال خدمتم 20 ساعت برای پسرم وقت نذاشتم. حق داره طفلکی که شده این، وقت نذاشتم براش. اینه که میگم عزیزان به زیر مجموعه هاشون ببینید اون تأکید بشه که خادمان هیئت، خانواده هاتونم شیعیان امیرالمومنینن، به قبله شما نماز میخونن، اونم کار دینی حساب میشه، با اونا باشید خیلی مهمه. معمولا میبینید که طرف چون خدمتگزاره محرم هیچ رادار اینو نشون نمیده، پدر کجاست نمیدونن، چون خونه پیداش نمیشه که، چون خادم الحسینه. خب خادم الحسینم که باشم، خب این بچه ها من باید سهیم باشند، خادم الحسینم باشم، ولی اینا رو هم باید یه جور این چرخدنده هیئت درگیر بکنه اینا رو. خب سوالات چه اول قبل لو رفته دیگه، همه ما میدونیم چی میپرسند. یکی از چیزایی که خیلی مهمه بحث خانواده مونه، تا اینا رو میخوام چی کار کنم، صریح قرآن دیگه، اینا میخواد چی بشه. این بحث خانواده رو خواهش میکنم، چون دیگه الحمدلله تو شهرستان ها، تو مراکز استان عزیزان بزرگوار دیگه وجیه الملت و شریعه هستند. خلاصه حرفتون خریدار داره، این یه تلنگر رو بزنید که بعضی از افراد نسبت به خانواده هاشون کم لطف نشن، این آسیبه. حتی به نام اهل بیت هم آسیب. اهل بیت خودشون این کارو نکردند که ما بخوایم به اصطلاح این بحثا ورود پیدا کنیم، حالا با حجم هایی که الان هست. بخش دوم که بحث طلبگی مونه، ایام مبعث، بزرگترین دشمنی که داریم داعشه، و واقعا شما مفتی های اونا رو ببینید، فتواهاشونه، مفتی یه جایگاه فقهیه، قسم هایی که میخورن والله بالله تالله. ما اگر این رافضی ها رو که به ما میگن رافضی، این رافضی ها رو دستگیری کنیم، زنده زنده آتیش میزنیم، زنده زنده. بغضی که اینها نسبت به شیعیان حضرت امیر علیه السلام دارند، بغضی که اینها دارند و اتفاقاتی که امروز در کشورهای اسلام میبینیم، اینا یه برگ برنده دارند، رو اون برگ برنده دارند جامعه مسلمین رو منحرف میکنن، اونم پیامبره. اینا پیامبر رو گرفتن برای خودشون ویترین درست کردند. دقیقا بین اهل بیت هم آقا بی تعارف بپذیریم نسبت پیامبر، ما توفیقمون کمتره. یه چیزی که با بکوری چشمونام که شده پر رنگش کنیم، تا کور شود هر آن که نتواند دید. مبعث میشه، میلاد میشه، هر اتفاقی میفته برنامه های نبوی ضرب در صد میشه به کوری چشمونا، که اینا هیچ بهانه‌ای نداشته باشن تو جهان اسلام. من اینا رافضی هند، نمیبینستن نسبت پیغمبر هیچ خبری نیست. این چیزیه که اینا میگند، نمیگم اینجوری هستیم، ولی فرمایش معصومه، میفرماد که خودتون از موضع تهمت دور نگه دارید، این تهمت ها بهتون نچسبه. ما این کار نیستیم، ولی نسبت پیامبر یه ذره خلاصه برنامه هامون جدی باشه، که اون فهم و عقل منطقی که هست در ذهنها باید به شکل زنجیره‌ای باشه، اون اتفاق انشالله بیفته. و مخصوصا اون پیامبرمون که انصافا مظلومیت پیامبر، جهاد پیامبر، خدمتی که به بشریت داشت، که اگر پیامبر نبود الان نه در مشهد جای دیگه، من و شما به خاطر دغدغه دینی یه موبد زرتوش میمد در مورد آیین مثلا آتش پرستی، الان دنبال مراسم بودیم که چجور آیین آتش پرستی برپا داریم. پیغمبر نبود این بودیم دیگه، ما چی بودیم؟ ما دنیا و آخرت خودمونم مدیون اون پیغمبریم، دنیا و آخرت خودمونم مدیون اون پیغمبریم، که انشالله تو برنامه هامون به شکل جدی یه پردازش داشته باشیم برای رحمتن للعالمین. انشالله خداوند در این مبعث بهترین عیدی هایی که برای خاصان از شیعیان در نظر گرفته به فضل و کرم خودش به همه این جمع عنایت بکنه. صلوات در مورد بحث فرق و جریاناتی که در کشور فعالند، عرض کنم خدمتتون قبل از بوش پسر یک اتفاقی افتاد. کشور امریکا بحث تجزیهش مطرح شد، یه سری از ایالت‌های امریکا ادعای خودمختاری کردند، تجزیه هم جدی بود. امریکا مثل ایرانه از نظر بافت کشوری، ما ایالت‌هایی در امریکا داریم که پرتغالی صحبت می‌کنند، یعنی زبان ها متفاوته. خب بعد اینا به خاطر اینکه بحث وحدتشونه داره به هم میریزه، بحث وحدت ملی هم که خب بحث وحدت ملیه دیگه، به هم میریزه، شروع کردن یه همایش سنگین برگزار کردند، هویت آمریکایی. نظریه پردازان قدرشون اومدن بحث مطرح کردن، بحثاشون سنگین که چیکار کنیم این جمع جور بشه ماجرا. چیزی که مهم بود این بود که جمع شدن برای هویت و وحدت ملی امریکا، ولی همونجا در حاشیه پردازش جدی داشتن نسبت به ایران. و اما در مورد ایران، خودشون کشورشون دچار تهدیده ها، اونجا دست از خصومت بر نمی دارند. چون قاطبه کارشناسی سنگین بود، نشستن در مورد ایران هم بحث کردند. در مورد ایران خلاصش اینه که بحث نظامی رو مطرح کردن، جنبنده این شد که گزینه نظامی برای ایران جواب نمیده، چون وحدت حداکثری میاره همبستگی رو مستحکم میکنه که به ضرر ماست، و واقعا هم همینه، گزینه نظامی برای این مملکت جواب نمیده. بحث اقتصادی رو مطرح کردند، نتیجهش این شد که تو بحث اقتصادی مردم ناراضی میشن ولی برانداز نمیشند که بریزن کف خیابون حکومت عوض کنن، این کارو نمیکنن تا ناراضی میتونن برن جلو. بیشتر از این مردم نمیان به خاطر اقتصاد. همشون بالاتفاق به این نتیجه رسیدن بهترین راه برای به زمین زدن حکومت در ایران، به زمین خوردن مذهب در ایران است. میخواید حکومت رو ضرب در صفر کنید، مذهب رو ضرب در صفر کنید. جمهوری اسلامی ایران هر چی هست زیر سر اون بار اعتقادیه. یک هفته بعدش وزارت خارجه رژیم صهیونیستی بیانیه صادر کرد، بعد وزارت خارجه آلمان بیانیه صادر کرد که بله فرقه ها در ایران باید آزاد بشند و حجم گسترده ای از فعالیت فرقه ها در ایران شدت گرفت. قبلا می گفتیم فرقه یه بخش باسواد جامعه، درگیر جامعه می فهمیدن فرقه یعنی چی، عوام نمی دونستن فرقه یعنی چی. الان شما به عوام بگید فرقه می دونن، آره تو شهر ما فلان فرقه هست. و جالبه که همه این فرقه ها با همه تکثر و تضادی که دارن، تضاد که عرض می کنم یه انجمن حجتیه رو بگیرید با بهائیت که اینا علی القاعده تو چرخ گوشتم قاطی نمیشن دیگه، چون مثلا فلسفه انجمن این بود که ما میخوام بهائیت اله بل امثال اینا. همه اینها تا اونایی که عرض کنم خدمتتون ضد خدا و دینن، تا اونایی که ادعای مهدویت دارن، همه این تعدد و تکثرها و تضادها در یه چیز مشترکند. تنها اشتراکی که بین همه فرقه ها میتونی پیدا کنی اینی که همشون ضد انقلابند. تو این قضیه همشون آره هستند، ظرفیت حد اکثری اپوزیسیونند که هر وقتی برای نظام اتفاقی میفته بلا فاصله شروع میکنند به خط کردن افرادشون و واقعا بغض دارن. اصلا بحث تعارفی نیست. یکی از این سران فرقه ها نفر شماره دوی اون فرقه حساب میشه، هنوز نمرده ها، تو کرج زندگی میکنه، وصیت نامش رو پیدا کردن، تو وصیت نامش نوشته هنوز نمرده ها، اطلاعات منو کشت، هنوز زنده است، اطلاعات منو کشت، جنازه اینام برای ما درد سره. بغضی که اینها بر علیه نظام دارند. جریانات فعال کشور در سه حوزه قابل دستبندی: ادیان، ادیانی که علیه فعالند یعنی از بچه شیعه ها می دزدند، که کدوماشون هستند؟ مسیحیت با زرتشتیگری، اینا علیه بچه شیعه ها هستند، اینا از بچه شیعه ها می دزدند، ادیان اینا هستند. مذاهب که اون بخشای اهل سنته، مذاهب اهل سنت به اصطلاح هست. فرق غیر از اینا رو میگیم فرق، چیزی که ادیان در ادیان نباشه و مذاهب نباشه فرقه، مثل بهائیت، صوفیه، عرفانهای نوظهور، اهل حق، اینا رو میگیم فرق، فرقه ها حساب میشند. در بین اینها که عرض کردم ادیان، مذاهب، فرق، خطرناکترین نه در حوزه امنیت سخت، اینجا اصلا مال جلسه امنیتی نیست، جمع فرهنگی افرادی که به اصطلاح در مکتب تشیع حراست میکنن از مرزهای عقیدتی با پرچم ابوعبدالله حسین علیه السلام، هویت اینه. حالا میخوایم بگیم که خطرناکترین به این معنا، به این مبنا که خطرناکترین اینها، یعنی کدوم یک از اینها بیشترین جذب و از بچه شیعه ها داشتند بین همینایی که گفته شد؟ فرق کدومش؟ بهائیت، وهابیت. یعنی ما تو این جمع افرادی داریم که مثلا اینا بگن که آره ما دیدیم که بچه شیعه ها رفتن وهابی شدند، یا شنیدیم؟ معمولا شنیدیم، خودمون نه. یا عزیزانی که میگن مثلا بهائیت آمار اوله، واقعا تو همه شهرها بچه شیعه ها داریم؟ که همه شهرها نه، یک سوم شهرامون واقعا بچه شیعه ها. یه سری فرقه ها خودشونو میندازن سر زبان ها ولی نیستند، رعد و برق دارن، بارش خبری نیست. یه سریشون نه، واقعا فعالند. و اونایی هم که فعالن معمولا سر زبان نیستند، مثل میلیاردرهای معروف ایران که مثل آدمای معمولی میچرخند، مثلا کاری به ماشین آنچنانی و چی ندارند، چون میخواد در سایه باشه که راحت باشه. خب اینجا هم همینه، اونی که فعاله هیچ وقت نمیخواد تو رادار دیده بشه که حسگرها علیهش فعال بشند. به شکل آماری، البته این پایش مال کلان کشوره، تو مناطق مختلف این فرق میکنه، اون معدل کشوری که هست، اونی که بیشترین جذب داره، عرفانهای نوظهوره، که در این عرفانهای نوظهور یکیش عرفان حلقه است، که این عرفان حلقه اونایی که پرونده دارن، این عرفان حلقه رو اطلاعات سپاه کار کرد، بعدن رفت خلاصه وزارت اطلاعات. خب یعنی پرونده که میگم، یعنی طرف اسمش، مشخصاتش، آدرس خونه‌اش، شماره تلفنش، این مدلی. خب 50,000 نفر عضو رسمی. شما این 50,000 نفر رو فکر نکنید که اطلاعات سپاه همشو تونست مدیریت کنه، قطعا در هیچ رصدی کسی ادعا نمی‌کنه من 100% رو تونستم، نه، یه سریشون نشد، تو تور گیر نکردند. و این علاوه بر اون هوادارانشونه، هواداران یه بخش دیگه هستند، اینا اعضای رسمی هستند. خب که در این ماجرا، کل ماجرا چیه؟ کل ماجرا از نظر دین ستیزی تقریبا 2-3 برابر وهابیته. وهابیت نسبت به پیامبر، نسبت به آیات قرآن میاد باهات بحث کنه. اینجا اصلا بحث خدا رم نکن، بحث آیاتم نیست، به شدت پیامبر مسخره میشه به نام فرادرمانی. ببینید این فرادرمانی رو گفتم داخل پرانتز بگم، هر جایی دیدید که دکون باز کردند، اینا معمولا پسوند پیشوند اوناست، یه ذره شک کنید. هر تشکیلاتی، مجموعی، جایی از این کلمات استفاده میکنن، معمولا بو میده قاچاقه. فرا، ورا، فوق، ابر، متا، اینا رو معمولا فرقه ها به کارگیری میکنند. یعنی خود این کلمه بیانگر این هست که آقا از این خبرام نیست. مثلا متا ریدینگ، آقا دیگه خب ریدینگ یعنی خوندن دیگه، متا ریدینگ دیگه چیه اینجا؟ خب یعنی اون بدنه معرفتی خرافیشونو میارن توسط اون متا توجیه میکنند. ابر آگاهی، آقا دیگه آگاهی ابر چیه؟ اینو اون بابایی معلوم که لیدرش بود، این ابر رو گذاشته برای این که بخواد کارهای به اصطلاح غیر عقلانی انجام بده، بگه ها اینی که تو سوال میکنی مربوط به آگاهیه، این کاری که من میکنم ابر آگاهیه. طرف بیچاره میگه خب ابر آگاهی من نمیفهمم دیگه. این کلمات معمولا قاچاقه، خودش دیگه مشخص میکنه چه خبره. خب حالا متافیزیک اینا بخش علمی ها، اینو کار ندارم، فقط در اون حیطه علمیش بحث میشه. عرض کنم خدمتتون در کنار این که عرض کردم خدمتتون عرفان حلقه هست، فرقه های دیگه هستن که به اصطلاح در ایران فعالیت میکنن در بخش نوظهور ها، که عمدتاً با شعار آرامش و موفقیت فعالند. آرامش و موفقیت. دیشب میمدم با یکی از این مسئولین این شبکه ها بحث میکردیم، گفتم میدونید مشکل شما چیه؟ مشکل شما اینه که تو برنامه هاتون دنیای مردم نیست، همش از دین مردم حرف میزنید، یاد نمیدید که مردم ها تو دنیا میخوان خوش باشند. خب برای خوشی دنیا تو قنوت دعایی که میخونید ربنا آتنا فی دنیا حسنه، بابا حسنه این دنیا برای خدا مهمه، تو این دنیا هم خوش باشیم، تو این دنیا خوش بودن رو به مردمتون نمیگید. گفت آره قبول دارم. برای همین مردم فقط بحثای معنویشون رو میارم برای شما، بحثای دنیوی نه. بیاید برای دنیای مردم هم حرف بزنید. اهل بیت برای دنیای مردم کلی حرف زدند، چقدر ما روایت داریم در مورد دنیای مردم. حالا این الان تو ذهنم اومد، بعضی از آیون یه تست همسرداریه. خب برای خودتون جواب بدیم دیگه، به اصطلاح اصول کافی جلد 2 اصول کافی جلد دو یه روایته. وجدانن اونایی که عمل میکنند برن حرم دو رکعت نماز شکر بخونن که خدا این همه خلاصه موفقشون کرده. اونایی که عمل نمیکنن انشالله بریم دو رکعت نماز حاجت بخونیم که عمل کنیم. خب پیامبرمون میفرماد که همسرانتان را، دیگه زن و مرد که نمیگه، همسرانتان را، همسرانتان را به اسمی صدا بزنید که او دوست دارد با آن اسم خوانده شود. او دوست دارد با آن اسم خوانده شود. ملاک حرف زد، صدا زدن من نیست، اون چی دوست داره صداش بزنم. حالا اونایی که وجدانم پرسیدن که عیال چی دوست داری صدات بزنم، خب به روایت عمل کردن دیگه. اینم توجیه زن زلیلیتون بودا، عرض کنم خدمتتون، به روایت عمل کردن. این همون بخش سبک زندگیه که یه سبکه که بپرسیم این چی دوست داره صداش بزنیم و همونو صدا بزنیم. و بحث دین هم همینه و فرقه ها در عرفان های نوظهور از این خلا استفاده میکنن، خلایی که در آرامش و موفقیت هست. خب این بخش عرفان حلقه که عرض کردم خدمتتون. عرفان حلقه اومده دو تا بحث مطرح کرده، هر دو بحثش هم به اصطلاح زیر سواله. بحث اولش اینه که من فرادرمانی میگم، که این فرادرمانی که شما میگی جزء پزشکیه؟ میگه نه من ابداع کردم. خب ابداع کردی ببر نظام پزشکی تایید کنه. 5 سال طاهری تو زندان بود که اخیراً داره آزاد میشه، یه بلبشوری هم دوباره باید منتظرش باشیم. خب 5 سال این طاهری در زندان بود، یک دکتر اونور آب هم حاضر نشد یه بیانیه بده که این خدمت پزشکی کرده. طاهری بنیانگذار عرفان حلقه است. خب تو این 5 سال یه دکتر اونور آب هم پیدا نشد اینو تایید کنه، این کجا فرادرمانی بود؟ نه میگن آب ببخشید منظور ما عرفان حلقه بود. خب اگه عرفانه، تو عرفان باید خداپرستی مطرح بشه یا نه؟ طرف خدا پرست باشه، یگانه پرست باشه، یکتا پرست باشه. میگه نه بت پرستم شده میتونید عرفان حلقه وارد بشه. خب چه عرفانیه این؟ حالا بقیه شروطو بذار کنار، طرف باید یکتا پرست باشه. این از عرفانش، اینم از فرادرمانش. حالا نقدایی که به اصطلاح هست. دومین فرقه فعال عرض کنم از اینایی که عرض کردم فرق ادیان، مسیحیته. مسیحیت ببینید اون مسیحیت کاتولیک نیست تو ذهنمون، پیغمبر و اولوالعزم و چی و چی، از این خبرها نیست. مسیحیتشون پروتستانه، که پروتستان مسیحیت حاکم بر انگلستان و امریکاست. این که انگلستان و امریکا این همه ارادتمند رژیم صهیونیستی‌اند، چون مردمشون مطالبه میکنند یه سرباز رژیم صهیونیستی واقعا کشته بشه، مردم امریکا و اسرائیل مطالبه میکنند، چون در دیدگاه پروتستان یهود مقدسه. مارتین لوتر یه جمله میخوندم ازش، بنیانگذار پروتستانه، نوشته بود ما در برابر یهود مثل سگ بی‌ارزشیم. یه چنین مسیحیتیه که گروه های تبشیری هند که در شهرهای مختلف هستند. نقشه چیه؟ شبکه ایلام، نه این ایلام ایران ها، شبکه ایلام در لندن شبکه تبلیغی مسیحیته، یه شبکه گستردهیه. اینا میان در کشورهای اسلامی شروع میکنن تبلیغ مسیحیت رو، بعد که خوب جا گرفت میرن همه پرسی میذارن، همه پرسی استقلال هم خداییش رای میاره. هر جای ایران هم همین الان بگی ما همه پرسی برای استقلاله، مردم رای میدن، چون اصلا خود استقلال خلاصه یه پرستیژ روانی داره. ولو این که وسط کویر باشه چی نداشته باشه، نه حالا مثلا مستقل شدید خیر سرتون میخواد چیکار کنید، میگن مهم نیست، مهم اینه که پرچم داریم، به ما میگن کشور فلان. اینا این مدلیه. سودان و این بلا رو سرش آوردن. سودان کشور اسلامی بود، تجزیه شد به خاطر تبلیغ مسیحیت، قشنگ رفتن سودان جنوبی کاملا از دست رفت، تبلیغ مسیحیت شد، مجامع بین المللی اومدن عرض کنم خدمتتون همه پرسی همه پرسی، عمر البشیر موظف شد که همه پرسی انجام بده، کلا کشور اسلامی تجزیه شد. بحثی که اینا در این مسیحیت دارند و انصافا هم خیلی سرمایه گذاری کردن. ما یه دونه شبکه قرآن داریم در تلویزیون، اینا 24 ساعته فارسی دارند، 24 ساعته فارسی در کنار 17 شبکه به اصطلاح پاره وقت که عرض کنم خدمتتون 107 10 ساعت برنامه کودک فقط میذاره در تبلیغ مسیحیتشون، هزینه ای که اینا برای این تبلیغ دارند، تبلیغ مسیحیت که خیلی هم خطرناکه، چون شما عرض میکنم با یه وهابی میتونی در مورد خدا و پیغمبر، در مورد پیغمبر و قرآن حرف بزنی، ولی یک مسیحی که میره در گروه های تبشیری اصلا پیغمبرتو قبول نداره، اصلا هم قرآنتو قبول نداره، این آسیبه. اینا بچه شیعن که میرن درگیر فرقه ها میشن. خدا نکنه خدا ما رو با بچه هامون امتحان کنه. دیدم پدرهایی که واقعا آرزوی مرگ میکنند. یکیش اومده بود خیلی پیرمرد متشرع، بند خدا میگفت، میگفت حاجا ایشون از آدم های موفق و متدین و چی و چی اومد صحبت کرد، فکر کردم مثلا اشکال اینا، گفت حاجا آقا اشکال نداره من خودکشی کنم. بعد زد زیر گریه، گفت بچه هم رفتن فرقه ای شدند، من از خونه انداختم بیرون، نمیتونم به کسی بگم. فرقه ای شدن آدمو بیچاره میکنه، چون تمام فکر طرف در اختیار لیدر فرقه است، هر کاری بکن چشمه سکند رزده ها دوره دیگه، بیچارهش تسلطی به خودش نداره که کامل ترین پازل فرقه ای ایران در تاریخ ایران، کامل ترین پازل فرقه ای، کامل ترین رو بخوایم نام ببریم سازمان منافقین، کامل ترین پازل فرقه ای که تمام مناسبت های فرقه ای درش رعایت شد، غیر از این بود که این بیچاره ها جوان های همین مملکت بودن، هدر شدن رفتند. فرقه واقعا صفر میکنه، یه تهدید جدی هم هست. فرقه یعنی عراق و افغانستان که الان ناامن‌ترین کشورهای دنیا هستن، فرقه این کارو کرده دیگه. شما جز جریانات فرقه چی دعوای سیاسی در عراق؟ نه. در افغانستان دعوای سیاسی؟ نه. فرقه حاکم شده، فرقه تمام دنیای افراد رو ضرب در صفر میکنه، از عقلانیت بگیریم تا دین. مسیحیت ماجراش اینه، ماجرای مسیحیت. بعد از اینها جریانات صوفیه هستند، حدود 26 جریان صوفیه داریم در کشور فعالن، که فعالترینشون گنابادی ها و ذهبی ها هستند. گنابادی ها عرض کنم خدمتتون تقریبا در همه استان ها پخش شدن، تشکیلاتی هستند و عرض کنم خدمتتون، ولی ذهبی ها بیشتر شیراز و دسفول فعالند، اون منطقه ای که به اصطلاح از نظر زیراب رفتن و خیلی به اصطلاح لابیا رو دیدن، ذهبی ها زرنگ تر از اینا هستند، از گنابادی ها، ولی از تشکیلات و عده بوده گنابادی ها که قطبشون نورعلی تابنده است که سال 70 به جرم فعالیت های ضد انقلابی زندانی هم شده بود، یه ضد انقلاب تمام عیار نورعلی تابنده که با اون تفکرات خاص خودشون که هستن در 88 هم سنگ تمام گذاشتند علیه نظام. ماجرای صوفیه هم اینه که در سقیفه اینا خلافت رو از اهل بیت گرفتن، علی خانه نشینه ولی امام هست، ولو این که خلیفه نیست، محل مراجعه مردم هست، لولا علی لولا علی لولا علی اونقدر گفتن تو تاریخ ثبت شده. اینا دیدن که بابا ما فقط تونستیم علی رو خانه نشین کنیم، ولایت و اون هیمنه معنوی اینا رو چیکار کنیم؟ اومدن مونتاژ موازی یه صوفیه درست کردند با حسن بصری، همزمان با حضرت امیر علیه السلام بود. حسن بصری کیه؟ یه آدم سیاست گریز متشرع، اینجوری نمازخوان، تقبل الله به فقرا برسیم اینجوری دیگه. خب من مسئول برنامه نمیدونم کجا هستن، آقا من میتونم راحت حرف بزنم؟ آها آقا یه سوال، شهرهای شما هیئت‌های انقلابی بیشتر بین مردم محبوبیت دارن یا هیئت‌های انقلابی نیستن؟ آره سکولار محبوبیت داره، باریکلا ببینید امام حسین به این میگن، اصلا کاری نداره به اینا. خب این واقعیته، این ادبیات اونجا هم بود. حسن بصری یه آدم سیر زمینی صفت دریغ از یه رق غیرت تو وجودش، این میشه حسن بصری، تقبل الله، التماس دعا به فقرا کمک کنیم، امثال اینا بود. بعد از حسن بصری تا رسید زمان امام صادق هم رسمی و تشکیلاتی شد به نام ابو هاشم کوفی، این رسما صوفیه رو راه اندازی کرد به اسم، اونجا عقبه فکریش بود.
این چه لعن اهل بیت علیه صوفیه لعن سنگینیه به این خاطره، چون اینا ولایت اهل بیت رو گرفتند. همین امام رضا علیه السلام میفرماد که هر کس نزد اون صحبت صوفیه بشه و صوفیه رو رد نکنه از ما نیست. حق سکوت هم نداریم وقتی صحبت صوفیه بشه، سکوت هم بر ما ممنوع کردن، چون اینا ولایت اهل بیت هدف قرار دادند. ولایت اهل بیت، خلافت یه شأن دنیاویه، بحثی نبود که. بحث صوفیه. عرض کنم خدمتتون که بزرگانشون رو قطب میگند. عرض کنم خدمتتون باوری که من و شما نه به حضرت آقا جسارتا، نه این باورتون و ارادتون رو به حضرت آقا ضرب در صد راحت بکنید میشه باور اونها به قطب. در فصلنامه عرفان ایران که فصلنامه این گنابادی هاست، اصلا قشنگ اومده نظام باورشون رو ریخته بیرون که همون امام حی و حاضر زمانه. شما ارادتون به حضرت صاحب چقدره؟ اینا ارادتشون به نورعلی تابنده اونقدر. شما فکر میکنین نورعلی تابنده یه حرفی بزنه اینا به خودشون اجازه میدن فکر کنن؟ چه فکری؟ اصلا میدونی اون چی؟ اصلا من حق دارم فکر کنم؟ اصلا میتونم فکر کنم؟ میشه ماجرا اینجوری که بزرگوارانی که در مناطق گنابادی ها هستند، نه این گناباد الحمدلله چون خوب کار شده از همون اول، حاجای مدنی خدا حفظش کنه خیلی خوب کار کرده، فضای علیه گنابادی ها خوبه، اسم گناباد داره ولی تو گناباد زیاد طرفدار ندارن. هر جایی از شهرهای شما که صوفی گنابادی هست، اونجا مواظب باشید که اینا ظرفیت ضد نظامند، اینا باید خوب رصد بشند. بله، ولی این که اندازه گناباد باشه، خب اینا عرض کنم در بیدخ بیشتر تونستن به اصطلاح نفراتو بگیرند. نمیدونم فضلی کیه وزیر کشور، هر وقت اومد اینجا به ایشون حتما این باید به اصطلاح چیز بشه. ولی هر جایی که ما جدی کار کردیم واقعا جواب گرفتیم. نیریز فارس کلن مرکز بهاییت بود، یک طلبه رفت اونجا کار کرد، دوباره اوضاع برگشت. کار بشه، خوب کار بشه، از هر جایی هم خوب کار بشه. اینو آخر سر میخواستم بگم چون طلبه رو گفتم معمولت آره دیگه آجا دیگه حوزه کار کنه که وضعیت ما این نمیشه و اینا، چون یه گوشم پر از این حرفه، بذارید یه چیزی بگم خب یک یک بشیم. خب عارضم خدمتون پروفسور مولانا رو که میشناسیم، ایشون یکی از مفاخر علمی کشوره، در امریکا بنیانگذار و رئیس دانشکده یا دانشگاه ارتباطات، تردید از منه، در امریکا یه آدم مذهبی هم هست. خب ایشون در قم صحبت میکرد، خودم شنیدم ایشون در مورد جنگ نرم صحبت میکرد که جنگ نرم اینه اینه، بحثاشو مطرح کرد در مورد جنگ نرم، که اصلا جنگ نرم اصل تئوریسینش من بودم، جوزف اسنای مقاله منو کشرف بعدم به نام خودش ثبت کرد، اینا را بحثاشو میگفت. بحثش که جالب بود این بود که ما در برابر جنگ نرم یه چیزی داریم به نام قدرت نرم. قدرت نرم کمتر گفته میشه تو کشور، که وزنش خیلی مهمه، قدرت نرم، که هر کشوری هر چقدر قدرت نرمش بیشتر آسیب پذیری جنگ نرمش کمتر. این یه واقعیت قدرت نرم. ایشون میگفت ما تو امریکا رصد کردیم کل دنیا رو، کل دنیا از شرق دور تا امریکای جنوبی، همه فرهنگ و ملل رو در رساله های دکترا و همه اینها خلاصه رصد شد. به نتیجه‌ای که رسیدیم نتیجه مال امریکاست. اینم نه اینکه یه بچه شیعه میگه، رها کنیم این حرفا رو، اینو یه رئیس اون دانشگاه داره میگه، دانشکده ارتباطات داره میگه. میگفت به این نتیجه رسیدیم بزرگترین قدرت نرم دنیا دست شیعیانه، این محصول مطالعات اونهاست، بزرگترین قدرت نرم دنیا دست شیعیانه. و اون چیه؟ هیئت‌های امام حسین. هیئت‌های امام حسین بزرگترین قدرت نرمه.
اگر ما سال 62-63 یه جایی صحبت میکردیم که مثلا مخاطبین ما همش فرمانده گردان بودند، چون فرمانده گردان بودند یعنی یه کسی که با نیروهاش باد بره خلاصه بزنه به خط عملیات کنه، امروز در این مقطع از نظام مخاطبینم بزرگوارانی هستند که فرماندهان بزرگترین قدرت نرم نظامند. جایگاهی که الان شما دارید اگر ادبیات و زیرنویس جنگ بزنیم، زیرنویس جنگ میشه فرمانده گردان که امروز مسئولین هیئاتند، دقیقاً با همون کارایی و کارکردی که فرمانده گردان داره، چون بزرگترین قدرت نرم ماست که اگر استفاده کنیم فرصت، استفاده نکنیم تهدید، همین میشه تهدید که حالا به اونجا میرسیم. بعدش جریانات اهل سنت هن. جریانات اهل سنت چند تا اتفاق بود نباد میافتاد ولی افتاد. یکی از اشتباهات ما این بود که ما به اینا گفتیم اهل سنت، این اشتباه بود، از همون اولم اشتباه بود. چه اهل سنتی؟ ما اگر بلد بودیم به اونی که در کردستانه و شافعیه بگیم شما شافعیه هستید، این می فهمید که شافعیه بلد بود چجور با سیستان بلوچستان اهل سنت اونجا مرزبندی کنه. اگر ما می تونستیم خوب تسنن گلستان رو متوجه کنیم که شما عقایدتون اینه و با اون اسم صداشون می زدیم، اینا بلد بودن چجور با مولوی عبدالحمید خط کشی داشته باشند. ما همه اینا رو به وحدت دعوت کردیم، اهل سنت. به کردستان هم گفتیم اهل سنت، به بوشهر هم گفتیم، هرمزگان هم گفتیم، سیستان بلوچستان هم گفتیم، گلستان هم گفتیم، به همه شون هم گفتیم اهل سنت. این اشتباه بود، یه خطای کاملی بود که در خطاب قرار دادن اینها بود. و نفر اول این جریان اهل سنت اهل سنت اهل سنتی که را انداختیم در کشور کی شد؟ متاسفانه مولوی عبدالحمید. شهد الله در مشهدم در جوار امام رضا علیه السلام، شهد الله اگر دور بیفته دست مولوی عبدالحمید همه شیعیان و گوش تا گوش خواهد برید. همه بحثاش هم فیلمه، همه عبدالمالک ریگی یکی از سیئات اینه، اعترافاتش هست دیگه، که این اتفاق باید خوب مدیریت میشد. الان هم میشه خوب مدیریت کرد، الان هم میشه که نسبت به این فقط نه این که این جایت رزمندگان بنده، نه واقعا میگم، یعنی یه کار کارشناسیه، هر کسی میخواد با این جماعت تعامل مدیریت شده داشته باشه آقا رو قبل نمای خودش قرار بده، با شجاعت شهادت حضرت زهرا رو میگیره ولی حواسش به بحثای حاشیه‌ایش هم هست. بحثای حاشیه‌ای که میگم یعنی اون وحدتی که باید اتفاق بیفته، ولی از شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها کوتاه نمیاد، باید شهادت گرفته بشه، کوتاه نمیاد. این مهمه که بعضی از این مناطق مشترک متاسفانه اینجوری دب شده که چون مناطق مشترک، چون وحدت، چون آقا فرمودن، سرمایه گذاری ها میره رو آقا این اقل شیعیان موندند، همش که دارید به اونا میرسید، این بیچاره شیعیان تو شبهه دارن بالبال میزنن، 20% منطقه شیعه است، هرچی امکاناتم میاد نه دیگه نمیدونم چی این بحثا. نه، در مناطقی که مشترکه اولویت باز با بچه شیعه های خودمونه، اینا شیعیان حضرت امیرند. خدا ما رو جهنم نخواهد برد به خاطر اینکه چرا رو اهل سنت کار نکردید، ولی جهنم خواهد برد که چرا جلوی چشتون این بچه شیعه رفت فرقه ای شد. میتونستید مراقبت کنید، میتونستید حواستون باشه بهش. به این یک اتفاقه. بعد از این عرض کنم خدمتتون جریاناتی که به اصطلاح هستند، عارضم خدمت شما جریان بهائیت. جریان بهائیت عدد و آماری نیستن ولی یه اصلی دارن معروف به اصل ابلاغ کلمه. ابلاغ کلمه چی میگه؟ میگه مهم نیست چی میگن، مهم اینه که از تو میگن، یه روش تبلیغاتیه. مهم نیست چی میگن، مهم اینه که از شما میگن، تموم شد رفت. شما وقتی تو شهر خودتون از صبح از خواب بیدار شدید دیدید نوشتن مرگ بر بهایی، شک نکن کار خودشونه، چون برای جوان ما مسئله بهاییت نبود که رو در و دیوار بنویسیم مرگ بر بهایی. ماجرای فائز هاشمی یادتونه، اون دسیسه بهاییت بود، هممون افتادیم تو تور بهاییت، هممون دوباره بهایی 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 به خاطر یه عکسه یک نفر دوباره شروع کردیم بهایی 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 بهایی، همه جا بهایی 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 شد، تموم شد رفت. مثلا کار اونا بود، نقشه اونا بود، ارزش نداشت من به خاطر یه نقد یه فرقه رو دوباره احیا کنم تو ذهن مردم. یه فرقه احیا شد، یه فرقه احیا شد. مثلا فلان مسئول رفته فلان جا، مثلا هی بیام اون مسئول رو زیر سوال ببریم، داریم این فرقه رو تبلیغ میکنیم. این فرقه بابا، این فرقه خودش نمیتونست خودش اینقدر تبلیغ کنه، اون مسئول هم تاریخ انقضا داره، نمیارزه به خاطر یک جریان شناسی یا هر چیزی یه فرقه رو دوباره تو کشور احیا کنیم. با همه اختلافات سیاسی سر تشیع حضرت امیر که دعوا نداریم، سر این قضیه دیگه دعوا نداریم. بحث بهاییت اینه که به اصطلاح درگیر اون سطح از بحث نشیم. بعد فرقه دیگه جریان‌های زرتشتی، جریان‌های زرتشتیگری که اخیراً خیلی هم زیاد شدن، عزیزان بزرگوار که آرم فروهر هست، مرد بالدار که نسبت به اون آرم بیشتر حساسیم، هر جای اون آرمو ببینیم میگیم آقا فرقه ها الان بلنم سالینا. خب این مرد بالدار یا آرم فروهر که ما رو نگران میکنه دو بخشه. آدمایی که از این آرم استفاده میکنند آدمایی هستند که از تشیع خارج شدن و رسماً مرتد شدند، رسماً مرتد شدند. گزینه دو، آقا از این خبرها نیست، اینا بچه شیعهای خودمونند، فقط عشق کوروش موروش اینجور چیزا رو دارند، اینا مرتد نشدند. باور کن دومیه. ما آمار گرایش به دین زرتشت که نداریم، تبلیغات زرتشت، اونم نه ریشه در جریانات مذهبی، نه ریشه در ملی گرایی. دعوای بحث زرتشت ریشه در ملی گراییه، دعوا صحبت سر ملی گراییه که اینجا تفکر شهید مطهری رو میخواد، خدمات متقابل اسلام و ایران. بابا این کشورم یه فرهنگی داشت، هر دوتاشو با هم ببینیم. نه اینکه خیلی هم حد اکثری تعریف میکنن، نه خیلی، آقا اسلام، ایران قبل از اسلام ایران طبقاتی بود، این به اصطلاح نظام کاست در ایران مطرح بود، نظام کاست الان در هندوستان هم هست که ما یه چند تا گروه هن مردم، یکی برهمنه، یکی هم مثلا چندال است. کسی که چندال است جسارتا میگن روحی خوک در این حلول کرده، این حق تحصیل نداره، حق استفاده از خدمات نداره و و و و و، چون روحی خوک در این حلول کرده 70 80 سال بعد حقیر زندگی کنه تا روح بعدیش مثلا بره آدم خوب بشه. نظام طبقاتی بود ایران، اصلا همه نمیتونستن تحصیل کنند چون قشربندی شده بود، کسی نمیتونست به اصطلاح از یه آموزش بهره مند بشه دیگه. خیلی هم شروع شد در نیارین ایران قبل از اسلام، ولی با همینا فرهنگ هم داشت، اون فرهنگش گفته بشه که به اون تعادل برسیم. حاجا تخت جمشید خیلی تجمع داشتن، بابا چیا تجمع داشتند؟ همون بچیچی های خودمونند. یعنی اینایی که جمع شدن واقعا تو عاشورا، اینا نمیان هیئت نیان پیرم مشکی نمیپوشن، و مشتری امام حسین اونقدر زیاده که خدا اونقدر مشتری نداره. به قول یکی از این خطبا به رحمت خدا رفت، میگه قربون عزادارای لا مذهبت یا حسین. خب اینا همونند، اینا رو از دین نندازیم بیرون که بگیم اینا مرتد شدن. شما واقعا برید با این تیپ جماعت بگید آقا گاتاها رو خوندی؟ اگه 80% اینا فهمیدن گاتاها یعنی چی، او کسی که زرتشتی بشه باید حداقل اسم گاتاها به گوشش بخوره که کتابشونه، کتاب دینیشونه. کسی که زرتشتی شده حداقل اسمشو باید بشنوه. نستجیر بالله، کسی که مسلمان شده هزاران بلا تشبیه، باید اسم قرآنو بشنوه یا نه؟ باید نخون که نخون، باید اسمشو بشنوه دیگه. اصلا گاتاها نمیفهمن اینا چیه. جریان آخر، جریان عرض کنم خدمتتون، اهل حق یا علی اللهیا هستن. اهل حق یا علی اللهیا بیشتر فراوانه جمعیتشون مال کرمانشاه، عرض کنم خدمتون آذر شرقی، آذر غربی، هشکرد، کرج، بخشی از همدان هم هستند، لرستان هم همچنین، که اینا علی اللهی هستند به اصطلاح، که اهل حق هم به حدود 7 تیرند از این 7 تیر علی اللهی ها عرض کنم خدمتتون، اینها جذب از ما بچه شیعه ها ندارند. حضرات از اون مناطق هستند دیگه، بچه شیعه های ما نمیرن طرف اینها، خب ولی اونا میان. الانم واقعا در مرز خطر و فروپاشی هند، واقعا در مرز خطر و فروپاشی هند. اتفاقی که ما از این جمعیت داریم به اصطلاح میبینیم، الان همین میخواید ببینید که چی نوشته در مورد زمان گفتن. چشم عارضم خدمتتون، تو این مورد اتفاقی که باید به اصطلاح باشه سر به سر این جماعت نذاریم، اصلا سر به سرشون نذاریم، نقدم نمی کنیم، چون جذب ندارن. که وقتی جذب ندارن برای چی نقدشون کنیم؟ نقد کردن اینها دوباره هویت دادن به اینهاست، اینو بی خیال شید. تو زبان مردم فقط یه چیزی هست، به علی اللهی به صوفیان میگن علی اللهی، فرق میکنه ها. صوفیا سیبیل دارن، اینام دارن تقریبا. صوفیا علی علی میگن، اینام علی علی میگن، یعنی اشتراکاتشون هست. حالا من از کجا بشناسم که این علی علی میگه صوفیه یا علی اللهیه؟ میگن بهترین راه برای شناساییشون اینه که ببینید اونجایی که مراسم برگزار میکنن چیه. اگر اونجایی که مراسم برگزار میکنن نوشتن دیگه، مینویسن جمعخانه، جمعخانه نه جمعخانه، اگه جمعخانه نوشتن اینا علی اللهی هست. اگر خانقاه تو زبان مردم میگن، اگه خانقاه اینا صوفی هست. این بهترین راه برای شناسایی ایناست که بدونیم گرایشات فرقه ای هر کدوم از اینا کدومن. و آخرین عرضم در مورد این جریاناتی که به اصطلاح احمد الحسن یکیشه که تو بحثای مهدویت ورود پیدا کرده، که تو بحثای مهدویت اینا با تطبیق که نه، با عرض کنم خدمتتون کجندیشی جریانات مهدوی که اینا اومدن روایاتو بد معنا کردن که از امام زمان یارانشون کجا هستن، از بصره میان یارانشون کیند. خب بگید دیگه کیان، ادامهشو هست که برید روایتو بخونید. روایت فرموده علی و محارب اسم دو نفر هستن، این که احمد الحسنه اصلا به اون ربطی نداره. در ثانی این سید نیست، خانواده شجر نامش هم هست. میام به چی استدلال میکنم؟ به خواب. خواب حجیت نداره که. عزیز مصر خواب دید، پیغمبر خدا هم تعبیرش کرد، حضرت یوسف، خدا هم تو قرآنش آورد خوابو، اومد به پیغمبر گفت، پیغمبر خداش هم تعبیر کرد، خدا هم تو قرآن آورد. ولی اصلا این برای یک فرمان روای مشرک هیچ فضیلتی هم حساب نشد. چه فضیلت دینی براش حساب میشه که خوابو این همه، نمیخوام زیرا به کل خوابو بزنم ها، ولی خواب اینقدر حجت نیست. خب دیدن خواب که دیدن، دیدن خواب چیزی نیست که آدم بخواد با اون مبانی دینیشو به هم بریزه. و این که میگن آقا مهدیون مهدیون، خلاصه مهدیون که اینا میگن یعنی فرزندان مهدی، اینا قائلن که احمد الحسن از فرزندان امام زمانه. روایت میگه امام زمان باید بیاد شهید بشه بعدن فرزندان مهدی. بابا بذارید امام زمان بیاد، طرف مرد، نکیر منکر اومدن، من رب و گفت بذار برسم همون اول، خب بذار امام زمان بیاد، بعد از این که رفت دنبال این باشیم که کی فرزنده به اصطلاح حضرته. سر اینجور مسائل ساده. و آخرینش جریان شیرازی، جریانهای شیرازی، این جریان خواهشن یک دقت کنیم، انجمن حجتی آدمایی بودن که امام زمان رو دوست داشتن ولی از معرفتی سرگردان بودن، سطح معرفتیشون پایین بود. احساسات مهدوی سرگردان یا سر از انجمن در میاره یا سر از احمد الحسن، احساسات مهدوی. هیئت ها اینجوری هست، هیئت های امام حسین السلام که اکثریتشون خاکستری هست، یعنی گارد خاصی ندارن علیه نظام که اینا مثلا فلانی پدرش سواکی بود، نه اینجوری هم نیستن همشون بچه رزمنده و جانباز باشن، اکثریتشون خاکستری هست. خب این اکثریت خاکستری رو ما بریم خواستگاریشون، میان منا اهل البیت میشند، نریم کار کنیم اونا میان پیدا میکنند. و نسبت به شهرستانها این سه بخشی که میگم و عزیزان مدیریت کنن، انشالله دعا کنیم جلسه تمام. تو این عرض کنم خدمت شما اتفاقی که هست، ما افراد فرقه‌ای رو دستبندی میکنیم، میگیم کسی که شما آوردید ما باش مشاوره کنیم که از فرقه بیرون بیاد، کنجکاوه یا علاقمنده یا وابسته است، این کدومشه؟
افراد میگن والا نمیدونیم آج آقا. میگم ببین درسته شما میگی این میره جلسات فرقه، ولی جلسات فرقه میره فرقه ای نشده ها، چون ببین ادبیاتش داره با هیجان تعریف میکنه. آقا رفتیم یک نفر اومد از اون ور داشتن چی میکردن، این یهو اساسو این تعریف کردنش معلومه این هیجانیه. بهش نگو فرقه ای هستی، اصلا خود نگاه این که تو فرقه ای هستی بیچاره فرقه ای میکنه. این یک. دومی علاقمنده. علاقمند به چی میگن؟ علاقمند به این میگن که طرف برمیگرده چی میگه؟ سلام میکن. طرف برمیگرده میگه که آقا جمع کنید اینا رو برید ببینید فرقه چه خبره، جمعمون چه. این علاقمنده. آخریش هم آدمای ذوب شدن، ذوب شده های در فرقه، اینا خطرناکند. اونایی که میگن حضرت استاد فرمودن، از اینا بترسید. تو جریان شیرازی ها از اونایی بترسید که حضرت آیت الله العظما فرمودن اینجوری، گردن کج میکنه اینجوری حضرت آیت الله العظما میگه، از اونا بترسید. بقیه که یه موش کارمند کارگرن، حالا میگن رفتن قوم دفترشون، ولی اصلا بیچاره نمیشناسن این حضرت آیت الله العظما چیه، چی بود نمیدونند. اینا رو سعی کنید یه ذره ملایم‌تر باهاشون بحث کنید، باعث میشه که سر از اون جاها به اصطلاح در نیارن. سوالی هم در مورد این به انتخاباتیه، در مورد آره خلاصه که فرقه‌ای هست یا نه، خلاصه فرقه‌ای نیست ولی انتخاباتیه. از جریانات اهل سنت که به اصطلاح هستند، در مورد اتفاقی که الان هست، خب در مورد وهابیت فقط این جمله که چون آجاها به اصطلاح هستند، آقا امروز بحث این که کجا شافعیه کجا حنبلیه تعطیل کنید، این سر کار گذاشتن ماست. اینو بی خیال شیم که کردستان شافعیه پس حله، بی خیالم بشیم که گلستانم حله، از این خبرها نیست. جامعه اهل سنت امروز از رویکرد فقهی رفته به سمت رویکرد کلامی. امروز سنی ها به هم میرسن نمیگن وایستا بینم شما حنفی هستی یا حنبلی یا مالکی یا شافعی، سلفی هستی یا نه، تموم شد رفت. خط کشی ها سلفیه، سلفی هستی یا نه. امروز ما چقدر تو کردستان داریم که اینا دارن اونور میجنگن در داعش و در کنار داعش. اینا ما فکر میکنیم چون فقهیه، نه آقا اینا از این خبرها نیست، شرمنده. جریان وهابیت روی کردش رفته به این سمت و سعی کنیم در کنار فهم و عقص منطقی از بحث وحدت با همون خط و خطوطی که حضرت آقا فرمودند، ولی حواسمون به این جریانهای سلفی باشه. اینها تو بحث امنیت ما رو ضرب در صفر میکنن، کما این که الان سیستان بلوچستان به اصطلاح وضعیتشو میبینیم و اون سیستانی های مظلوم که به اصطلاح در اون فضا دارن زندگی میکنن. وهابیت رویکردش کاملا یه رویکرد امروزی هست که به اصطلاح این مباحث رو داریم از اینها میبینیم. صاحب جلسه من نیستم، من ادبا میگم بله. حالا من نخواستم اسم مشاعره برم، شما به جنب انحرافی بیار. نه آقا اینا تو تاریخ میمیرن، نه شخصی ها. اینا رو ما با نقده هامون بزرگ میکنیم، نه این اصلا کل تفکر عددی نیست ما اصلا حرف بزنیم در مورد اینا. خب بعضی وقتا نقده ها باعث تبلیغ میشه. آخه اندازه چقدره؟ اینا کجا تونستن تأثیر گذاری کنن؟ اون دیگه اون طایفه بندی نه، الان زمان انتخابات مثل رانندگی در سرازیه پارو ترمز باد باشه، هر چیزی که اون شعبه رو داشته باشه نه. ولی این طیف و مثل این طیف آدم ها که واقعا جریان نیستن، ما اینجوری جریانشون نکنیم. آخه اینا کسی نیستن که ما بخوایم به اصطلاح در تریبون حتی یک کلمه. شخصیت ها رو کار ندارم، خدا پیغمبری شب اول قبر است، ولی از جریاناتی بگیم که تو کف جامعه آثارش ملموسه. تا یه سری جریاناتی که یه مدت شیطان پرست شیطان پرست گفتن، اونایی که شیطان پرستی رو نقد کردن بهتر از خود شیطان پرستا تبلیغ کردند، که اصلا اینقدر هم نبود که اینا اینقدر انداختن سر زبونا. آقا مجری محترم هر جور سال طائب اینجوری که میفرمایید قطعا مخاطبشون موضوع جلسهشون یه بحثی بود که کشش داشت. الان بحث فرقه هاست. در فرقه ها اینا نه. خب خدا پیغمبری فرقه یعنی اون ور شیعیان از تعمیر. این یه بار قیامت داره خدا پیغمبری. وقتی میگم طرف فرقه ایه یعنی ها گفته ما نشدن نلیم ولی ها شیعه دوازده ما این اخراجه. آخه کی گفته اینا اخراجند؟ اینا جریانات فکری انحرافی هستند. ولی اسم فرقه گذاشتن رو اینا یه خدا از هر طیفی هم میخواد باشه مهم نیست. ولی یه خدا پیغمبر یه شب اول قبری هست که نسبت به این که افراد بگیم اینا از شیعیان اخراجن یه ذره بار قیامتی داره آدم میترسه نسبت به این موضوع. و السلام علیکم.